بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذغنا الناس رحمة من بعد ذراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة لفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يرعون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أصل كلی را در آیه 21 این صورت بیان فرموده که بسیاری از مردم این چنینن اگر رحمت الهی به اونها برسد بعد از یه دشواری اینا به جای سپاس و شکرگزاری فوراً به فکر دسیسه میافتند. اذا لهم مکر فی آیاتنا که این اذای مفاجات یعنی سریعاً به جای شکر کفرای نعمت میکنه. بعد فرمود شما اگر در کفران نعمت سریعید ما هم در مکر و انتقام سریعیم منتها مکر ما اسرع از کفر شماست. قل الله اسرع و مکر. سوال هایی که در این زمینه شده بود یکی این بود که آیا معجزه با سنن الهی سازگار است یا نه. سنت الهی بر این است که هیچ شیئی بدون سبب یافت نشود و در آیاتی از قرآن کریم هم این اصل تثبیت شده است که فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا آیه 43 سوره مبارکه فاطر. چه این که اون حدیث نورانی که مرحوم کلینی نقل کرد این است که اول الله الا ان یجری الامور على اسبابها او با اسبابها او اول الله الا ان تجری الامور و اسبابها. نظام الهی بر نظام سبب و مسبب است. هیچ چیزی بی سبب خلق نمی شود پدید نمی آید. اگر آیات سوره فاطر سنت الهی را تغییر ناپذیر می داند و اگر اون حدیث نورانی کافی هر چیزی را به استناد علل و اسباب محقق می داند چگونه معجزه محقق می شود و چیزی بی سبب یافت می شود و مانند آن. پاسخش هم در بحث‌های اعجاز گذشت. آیات سوره مبارکه بقره که عهده‌دار معنی اعجاز و اقسام معجزه و امثال ذلک بود اونجا عهده‌دار این مسئله شد که معجزه هم از سنت‌های الهی است. این یکی به معجزه همراه با قانون علی و معدولی است این دوتا. اما اینکه معجزه با سنن الهی هماهنگ است برای اینکه یک از سنت‌های تخلف ناپذیر خدا فرستادن انبیاست و معنای اینکه کسی از طرف خدای سبحان آمده است این است که یک انسانی میگوید من با ورای طبیعت ارتباط دارم، کلام خدا را میشنوم، پیام خدا را آوردم به فرستاده خدا. این کار خارق عادت است، محال عقلی نیست ولی محال عادی است که عادتاً کسی با خدا رابطه پیدا کند، حرف او را بشنود و پیام او را بیاورد. چنین کاری دلیلی می طلبد. مردم حق دارند، این حق مسلم مردم است که از این انبیا که مدعیان وحی رسالتن بپرسند، بخواهند بگن شمایی که مدعی هستید از طرف خدا آمدید یک امر غیر عادی را ادعا می کنید. برای ما هم از با قدرت الهی امر غیر عادی انجام بدی تا ما بفهمیم شما میتوانید کار غیر عادی انجام بدی. اگه یه مرده ای را زنده کردید، اگه درخت پژمرده ای را سرسبز کردید، اگه با یک دعای شما یه بیماری که در معرض احتضار بود درمان شد، و اگر تیر عرض داشتید و اگر عصایی به صورت مار در آمد و اگر ابرهو اکمهو ابرسی پور مادرزادی به بیماری برس مبتلای را درمان کردید، ما میپذیریم. خب این کارها غیر عادی است، محال عقلی نیست ولی محال عادی است. اگر یه انسانی که ادعای ارتباط با خدا را دارد میگوید من از طرف خدا آمدم، این ادعای غیر عادی را الغا میکند، از این کارهای غیر عادی هم بکند، حجت بر مردم تمام است و بدون این کارم توده مردم نمیپذیرن، حقم با توده مردم است. برای اینکه از کجا بفهمن که این شخص راست میگوید؟ بنابراین فرستادن انبیا و اولیا جز سنت های الهی است و اثبات وحی و نبوت هم بدون معجزه نخواهد بود، پس معجزه هم جزء سنن الهی است. منتها معجزه معناش این نیست که کاری بدون سبب انجام می شود، هر کاری سببی دارد. منتها اسباب دو قسم است، بعضی از اسباب عادی هست که در دسترس علم بشر هست، بعضی از اسباب جزء اسرار هست در دسترس علم بشر نیست و انبیا با آشنایی به اون اسرار که به قداست روح وابسته است یک کار غیر عادی انجام میدن. بنابراین هم معجزه مطابق با سنت الهی است یک، هم مخالف با نظام علی و معلولی نیست دو، اما اون اسرار جز علوم نیست. قبلا هم گذشت که معجزه از سنخ علم نیست، که علم مصطلح حوزه و دانشگاه نیست که کسی درس بخوند صاحب معجزه بشود، چون که وحی و نبوت هم همینطور است، کسی درس بخوند پیغمبر بشود یا امام بشود، اینا راه علمی ندارد. اینها به قداست روح وابسته است که دیگه اون مربوط به درس و بحث نیست. بخش عظیمی از اعجاز به قداست طهارت روح وابسته است. تا روح طیب و طاهر نشود ظرف اون کرامت های علمی نخواهد شد، نه انسان مظهر خدای علیم می شود که عالم غیب باشد، نه مظهر خدای قدیر می شود که بتواند مرده ای را زنده کند. انسانی که دارای روح طاهر است خلیفت الله است. وقتی خلیفت الله شد مظهر ذات اقدس اعلام می شود. تو نوبت های قبل این آیات شواهدش مفصل گذشت که ذات اقدس الا قدم به قدم، لحظه به لحظه، جز به جز، مقطع به مقطع آدرس میداد، فهرست گذاری میکنند یا تو اونجا نبودی ولی قضیه از این قراره، ما کنت به جانب تور ولی قضیه از این قراره، ما کنت صابیان فی اهل مدین ولی قضیه از این قراره، ما کنت به جانب الغربی ولی قضیه از این قراره، ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یکفل مریم ولی قضیه از این قراره. تمام این لحظه های گذشته رو گزارش میده، میگه جریان موسی تو نبودی ولی اینه، عیسی تو نبودی اینه، مریم تو نبودی اینه، مدین شعیب تو نبودی اینه. اینا طهارت روح میطلبه. این انسان میشه مظهر علی و علم های غیبی پیدا میکنه و اگر بخواد کاری انجام بدهد نظیر اون چه در جریان هسته داوود اتفاق افتاده است که و علن ناله حال حدید، همون ما زره بافی را یاد او دادیم، او درس نخونده زره باف شد. شما می توانید درس بخونید و زره باف بشوید. زره بافی جزء صنایع و فنون و حرف از علم است دیگه، یه کار مهمی نیست. اما حالا آهن سرد و سخت با دست او نرم بشود، این دیگه با درس حل نمی شود. و علن ناله ها دهدید در جریان زره بافی رو فهمود و علم ناه و صنعت لبوس لکم، این علم است. اما حالا آهن را اینشون مثل یک موم یا مثل خمیر نرم بکند در دستش هر جوری بخواهد در بیارد، این دیگه علم نیست. تا انسان بگوید که شما چی رو درس خوندی، چقدر درس خوندی، راهش چیه، این به قدرت روح و طهارت روح و اراده روح بسته. اگر انسان به اینجا رسید خلیفه کن فیکون می شود دیگر، میگن بسم الله الرحمن الرحیم، از انسانی که خلیفه الله هست، مظهر اسم اعظم اوست، مظهر اسمای حسنای اوست، بسم الله الرحمن الرحیم، از چنین انسانی به منزله کن از ذات اقدس اله هست. میاد بسم الله الرحمن الرحیم، در بسته باز میشود. این دیگه به اراده و طهارت روح وابسته است، نه به از سنخ علم. و کاری که مرتضها میکنن با این خیلی فرق میکنن. هر کسی که دارای طهارت روح شد، مثل انبیا و اولیاء علیهم السلام، قدرت روح هم دارد. اما هر کسی در اثر ریاضت قدرت پیدا کرد، طاهر و روح نیست. مثل این شیطان این چینه، جن این چینه، اونا خیلی از کارها را میتوانن انجام بدهن. گاهی دروغ میگن، گاهی راست میگن، گاهی معصیت میکنن، گاهی اطاعت میکنن. این چنین نیست که هر مقتدری طاهر باشد، ولی هر طاهری مقتدر هست. البته اون مربوط به خلقت روح اونهاست در قوس نزول. اما حالا الان بحث ما در قوس صعود است، یعنی وقتی که آمدن تو عالم طبیعت و دارن ترقی میکنن با دیگران فرق میکنن. اون ناظر به خلق الله الارواح قبل الاجساد است، اون حسابش مربوط به قوس نزول، اون بحثش حق است. ولی بحث فعلی ما در قوس صعود. خب پس معجزه نه با سنت خدا مخالف است، نه با نظام علی معلولی. علتهای مستور و مرموز فراوان است. بخشی از علم و ماتی تو من العلم لا قلیلا نصیب بشر شده است. همین راه های عادی است. این چنین نیست که اگر کسی این راه عادی را طی نکرده، راه غیر عادی را طی بکند، او بیراه رفته باشد و بدون سبب چیزی را خلق کرده باشد. سبب در عالم فراوان است، بعضی مستور و بعضی مشهور. مطلب سوال دیگر این بود که آیا انبیاء علیهم السلام محتاج معجزه هستند؟ اونا با معجزه میفهمن پیغمبر شدن یا نه؟ جوابش اینه که نه، چون دلیل بالاخره یا از سنخ عقلی است یا نقلی. یا انسان با برهان عقلی و علم حصولی و استدلال چیزی رو میفهمد، یا با نقل معتبر مثل خبر واحد محبوب به قرائن قطعی، یا خبر متواتر سندن و نس دلالتن. چنین چیزی خبر نقلی معتبر است، اون هم در برابر دلیل عقلی. معجزه که یک امر مشهود است به برهان عقلی برمیگردد. یعنی اگه کسی معجزه ببیند، معنای معجزه را بعد وقتی که بررسی کرد، دید یک مار عصای به صورت مار در آمد، اون را میبیند، بعد تحلیل عقلی روش میکند، میاد به این که این نمیتونه سحر باشه، به دلیل اینکه سحر ساحره را باطل کرده و خود کارشناسان سحر هم پذیرفتن که این از سنخ معجزه است. بس این معجزه است و معجزه خلاف عادت است. و تلازم هست بین این که اگر کسی معجزه بیاره، دعوت و دعوای او هر دو صحیح است. با این جنبندی که معجزه غیر از سحر است، به غیر از علوم غریبه است، یک، به این شخص معجزه آورد، دو، و تلازم عقلی هست بین اینکه کسی معجزه بیاورد و بین اینکه در دعوا و دعوت صادق باشد و حق او باشد، سه، روی این براهین عقلی ایمان میآورد که این شخص پیغمبر است. تکیگاه معجزه هم تحلیل عقلی است. انبیاء علیهم السلام نه محتاج به این تحلیل عقلی هستند، نه محتاج به دلیل نقلی هستند، و نه صرف اعجاز منها رو میتواند قانع بکند. برای اینکه چه معجزه را دلیل جداگانه بدانیم، چه دلیل عقلی و دلیل نقلی را جدا علا فرض بکنیم، این مال ظرف شکه. اگر یک کسی یه مطلبی را تلقی کرد و در صحت و سقم و مطلب شک داشت، نیاز به دلیل است. حالا اون دلیل یا عقلی است یا نقلی. ولی اگر شک وجود نداشت، اون محتاج دلیل نیست، نه دلیل عقلی میخواد نه دلیل نقلی. یه وقت یک کسی در جای تاریکی به سر میبرد، یا گاهی به ساعت نگاه میکند، یا از قول دیگری مثال میکند، یا بررسی رصدی به نجوم میکند که الان روز یا شبه. اما حالا وقتی که آفتاب را میبیند در فتح نور، فی رائعت النهار و رابعت النهار، این دیگه شک نمی کند تا از جای دلیل عقلی یا دلیل نقلی بفهمه که الان روزه. انبیاء علیه السلام تا بحثای قبلی که داشتیم اینها مقام مخلص میرسن. یک، مخلصین در مقامی هستن که شیطنت به شیطان از بیرون به وهم از درون در اونجا اصلا نفوذ ندارد. دو، برای که سقف وهم به عقل محض نمیرسد، سقف ابلیسی به شیطنت هم به مقام اخلاص نمیرسد الا عباده که منهم المخلصین. اون منطقه منطقه باطل نیست. سه، جایی که باطل نبود و حق ناب و محض و خالص بود، اونجا حق وحدهو 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 ظهور میکنه. اگر حق وحدهو ظهور کرد و باطل اصلا نبود، شک نیست. شک همیشه در جاییست که دو چیز باشد، یه حق و یه باطل. اگر جایی جز حق چیزی دیگر نبود، انسان اصلا شک نمی کند. این مثال هایی که اون روزها ذکر می کردیم این بود. مثلا اگر یک کتاب خونه یه میلیون کتاب داشته باشه در اشکال و مقاطع مختلف، ریز و درشت و خطوط گوناگون، ولی تمام این کتاب های کتاب خونه قرآن است، ما وقتی واردی همچه کتاب خونه شدیم، هر کتابی را از دور و نزدیک ببینیم یقین داریم قرآن است. شک نمی کنیم آیا قرآن است یا نهج البلاغه، قرآن است یا حدیث، قرآن است یا فلان کتاب، برای که اینجا غیر از قرآن چیز دیگر نیست. در محدود اخلاص شک مستحیل است، برای که وقتی باطل نباشد انسان شک بکند که چی. انبیاء علیه السلام به این منطقه میرسند، وقتی به این منطقه رسیدن شک نمی کنند. وقتی شک نداشتن نیازی به دلیل ندارند، نه دلیل عقلی نه دلیل نقلی. اون انسان های غیر معصوم اگر کرامت این نصیبیشون می شود، در همون قلمرو به ولایت و برکت انسان های معصوم هست. یعنی اونها تقریبا از شاگردان این ذوات مقدس هستند و برکت همون ذوات مقدس مثلا اینها یه همچه کاری می توانند بکنند. حالا گاهی مثلا اتفاق می افتد در سفر حج و عمره یک قافله گم می شود یا کسی گم می شود، یه بزرگی از اولیای الهی اینا رو فورا راهنمایی میکنند، فورا در طرفت العینی به مقصد میرسند. اینا خیال میکنند که وجود بارک ولی عصر سلام الله علیه را زیارت کردند. ممکنه اون حضرت باشد، اما اثبات این که اون حضرت باشد کار آسانی نیست. اینقدر شاگردان تحت تربیت اون حضرت هستند، مأموران اون حضرت هستند، از این اولیای کوچک و متوسط و بزرگ در تحت تدبیر و تربیت اون ذات مقدس هستند که فراوانند. ممکن است به دستور اون حضرت، به اشاره اون حضرت، ولی از اولیاء الهی، شاگردی از شاگردان اون حضرت این مشکل را حل کرده باشد. برای اینه که هر کس هر کاری را در عصر عصمت انجام میدهد در برکت همون معصوم است، چون او خلیفۃ الله است، او مظهر اسم اعظم است و ماننده. پس معجزه اصلش مطابق با سنت الهی است، مخالف با نظام علی و معلولی نیست و اون محصه گذاشته و مورد نیاز افراد عادی است و انبیا خودشون که صاحبان معجزه اند با معجزه مؤمن نمی شوند. اینا فوق اعجازند، اینا به جای رسیدن که شک نمی کنند. همون بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در همون اوائل نهج البلاغه است که ما شککت فی الحق مذ اریده، اون لحظه که حق را من ارائه کردم من شک نکردم اصلا. وقتی شک نباشد نیازی به دلیل نیست، نه دلیل عقلی نه دلیل نقلی. حالا خواه معجزه با تحلیل به دلیل عقلی برگردد یا به دلیل عقلی بر نگردد. نه خب، البته اینها افراد عادی بودند، تلاش کوشش کردند، مؤمن بودند، ولی یه مرحله رسیدن که دیگه تلاش کوششی نیست. اونجا مثلا پیش کسی درس بخواند پیغمبر بشود امام بشود، این دیگه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، و خدا هم میداند که این سمتهای کلیدی را به کی بدهد. الله اعلم و حسبی اجر رسالته. میداند که بعضی ها همین که به مقام رسیدن هم مزاحم خودشونن هم مزاحم دیگران، و اینهایی که در بین بشر افراد نمونی هستند، نه مزاحم خودشونن نه مزاحم دیگران و تا آخرین لحظه عبد محزن، به اینها سمتهای کلیدی عطا میکنند. وگرنه اون بلعم باور هم کرامت داشت، اون سامری هم کرامت داشت، کم نبودن افرادی که از این علوم برخوردار بودن، اما اون علمی که به نبوت و امامت و خلافت الهی امثال ذالک برسد، اون دیگه ذالک فضل اللهی عطیه من شد. عمل کردن در محاکم قضایی بله به علمادی است. یا اون بیانی که از مرحوم آشرفر صاحب کشف‌الغطا نقل شده است که در کتاب و صلات، نه اون بخشای اوائل کشف‌الغطا، تو اون بخش کتاب و صلات در بحث علم امام ذکر کردن که اینا برابر با علم عادی عمل میکنن، نه علم غیب. اما علم غیب دارن، مأمور نیستن بو عمل بکنن. و اون علم غیب از جاه درس و بحث به دست نیامده تا انسان بگوید که منم زحمت میکشم علم غیب پیدا میکنم. بله خب، این زحمت یعنی اون چرا که تلاش و کوششی که باید بکنن میکنن و دستوراتی که ذات اقدس اله به اینها میدهد که لا تکلف و الا نفسک، اونا رو امتثال میکنن. اما این کار تحصیلی نیست، این حصولی است. ما زحمت به دست نمی آید. کسی باید منم 30-40 سال زحمت بکشم بشم پیغمبر یا امام. اون دیگه الله اعلم و حیث بی اجر رسالته هست. این دیگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء است. ممکنه آدم زحمت های زیاد بکشد، جزء اولیای الهی بشود. حالا اویس قرم بشود، سلمان بشود، ابوذر بشود، اینا شدنی است از راه کسب. اما لب سمت کلیدی پیدا کند، این رو خدا می داند که به چه کسی عطا کند. چون خیلی هستن که آدم های خوبی هن، به جای خوبی هم رسیدن، ولی دارای حسن عاقبت نبودن. بله؟ نه، به هر که بدن این سوال هست. ذات اقدس اله در عالم یه همچه افرادی را هم می پرارد. حالا اگر زید نباشد، امر باشد، بازم این سوال هست. ما در جهان از در جهان بینی اینها را لازم داریم. یه وقت است که سوال میشد که چرا زید این خصوصیت پیدا کرد، امر اینطور نشد. بسیار خوب، حالا عکس بشه، امر این خصوصیت داشته باشه، زید نداشته باشه، اشکال باقی است. علی کلام، علی کلام. یه وقت سخن از فرد است، فرد که برهان پذیر. یه وقت سخن از جهان بینی است، در جهان هم چیزهای لازم است. حالا کی میرسد، چی نمیرسد، چیور شد که اون سلسله دودمان نبوی به اینجا ختم شده است، اون اسرار است که لا یعلمه الا هو. اصل بحث کلی است و سوال برانگیز هم نیست، برای اینکه بحث در شناسنامه نیست که چرا زید اینجور شد، امر اینجور نشد. تا کسی بگه چرا امر نشد، بسیار خوب، اگر امر اینجور بشه و زید نشه، مشکل حل نمیشه که، باز همین بحث سرجاش محفوظه. اما اصل این نظام یه سلسله مردان وارسته که خلیفه الهی هم لازم داره. اصل کلی را در این قسمت فرمود و اذا ازغنا الناس رحمتا من بعد لرا مسدهم اذا لهم مکرون فی آیاتنا. این یه اصل است. اون وقت نمونه هاش ذکر میکنن. اصل آیه این است که برخی هستن که وقتی دشواری به سراغ اونها آمده است، ما مراجعه میکنن، ما وقتی مشکل اونها رو حل کردیم، اینا به جای سپاس و حق شناسی به کفران نعمت میپردازن، به مکر میپردازن. اونگاه این را به صورت نمونه ذکر میکنن. میفرماد شما مسافرتاتون رو بررسی کنید، اونجا که سفر خطرناکتر است، مثل سفر هوایی، سفر دریایی، اینجا هست. اگه کسی سفر دریایی کرده به کام غرق دارد فرو می رود، ناله و لابش بلند است، ما را می خواند و می خواهد، ما مشکلش حل کردیم، همین که به ساحل امن رسیده است باز شروع می کند به فساد. ما هم همینطوریم، تا مادامی که در بستر بیماری هستیم، در کنار تخت خوابیم، اینطوریم. وقتی که نجات پیدا کردیم، درمان شدیم، یادمون می رود. این بیماری برای ما مدرسه است، این نعمت الهی است که انسان در اون حال متنبه بشود و بعد هم که به رفاه رسیده است باید اون نعمت را و اون حال را ادامه بدهد. ذات اقدس الان فهمد شما این کار را میکنید، طبعتون اینه، ولی میدونید به خودتون داره ستم میکنید. این چنین نیست که به نظام ستم بکنید، این چنین نیست که به دین ستم بکنید، به خدا ستم بکنید، اینا نیست. تنها شمایید که دارید ستم میبینید. اصل را ذات اقدس الهی تو سوره مبارکه اسراء بیان کرد که قبلا هم این آیه مطرح شده بود، که این احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، یعنی انسان با دیگری کاری ندارد اصلا، هر کاری که میکند به سود خودش یا به زیان خودش میکند. این لام لام اختصاص است. برخی ها که فکر کردن لام اول لام نفع است، فکر میکردن که لام دوم به قرینه مشاکله ذکر شده است، جاش علا بود، یعنی این احسنتم لانفسکم، اصل این بود، این احسنتم لانفسکم و این اساتم فعلیها. منتها رو مشاکله اینجا هم به جای علا لام ذکر شده، در حالی که این چنین نیست به تعبیر سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی. این لام اول لام اختصاص است، بهرن لام دوم لام اختصاص است، نه لام منفعت. یعنی عمل مال شماست، بد کنی بد آیدت جهت القلم. این طور نیست که حالا عمل عامل رها بکند. این احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، این لام لل اختصاص است. حالا اگر خوب بود مال شماست، بد بود مال شما، این اصل قرآنی. به استناد این اصل قرآنی یه روایت نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، بعدش از وجود مبارک است امیر علیه السلام، بعدش از ائمه علیه السلام، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود از آیات قرآن کریم برمی آید که چند چیز است که دامنگیر خود آدم می شود. یکی مکر است، یکی بغی و ستم است، اینا رو شازی میکنند، یکی هم پیمان شکنی است. البته اینها تمثیل است نه تعیین، اینا به عنوان مثال و نمونه در قرآن ذکر شده، نه به عنوان تعیین که الا ولا بود همینها هستند که علیه انسانند ولا غیر. در غالب موارد تمثیلا ذکر می شوند نه تعیینا. و استدلال وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سه آیه قرآن است. اون چه که به مکر برمیگردد نظیر همون آیه سوره فاطره، اون چه که به بغی برمیگردد نظیر آیه که الان داریم میخونیم، اون چه به نقص برمیگردد نظیر آیه سوره فاطره است. پس اصل قرآنی این است که اذا ازغنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا. بعد خدا هم تهدید فرمود قل الله اسرع مکرا. در اینجا میفهمد به اینکه اینا فورا به جای سپاسگزاری شروع میکنن به کفران نعمت. نمونه رو ذکر میکنن، نمونه همین مسافرت های دریایی و امثال دریایی است که خطرزاست و انسان در حال خطر به یاد خدا میافتد، بعد وقتی نجات پیدا کرد یادش میرود. هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، کلمه حرکت در قرآن کریم نیست و خدا هم به عنوان محرک در قرآن معرفی نشده، اما سیر و مسیر آمده که هم معنای حرکت است. محرک واقعی شما خداست، برای اینکه او شما را متمکن کرده، او وسائل حرکت شما فراهم کرده و محرک اصلی هم او، اون قانون حرکت که تام باشد باید برسد به اون محرک غیر متحرک. از این دو سه جهت ذات اقدس اله مسیر و محرک است. همود هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، حتی اذا کنتم فی الفلک، وقتی سفر دریایی میکنید تو کشتی نشستید، و جرین بهم، این گاهی فراز و نشیب دارد، اوج و عزیز دارد، التفات دارد، گاهی از خطاب به غیبت، گاهی از غیبت به خطاب. این تفنن باعث زیبایی این کلام است. هر کدام اینها با نقطه خاصی همراه است. و جرین بهم، یعنی این کشتی ها اینها را جا به جا کردن، جاری کردن، که این با برای طبیعی است. جرین بهم یعنی اینا را جاری کردن، جا به جا کردن. قبلا که موتور و امثال زالک نبود، اینا با نسیم و با باد و امثال زالک حرکت میکردن، مواظب بودن که کدوم طرف نسیم میاد، کدوم طرف باد میاد، کی طوفانی است، کی طوفانی نیست، بر اون مسیر حرکت میکردن. و جرین بهم به ریح طیبتن، با یک وزش باد ملایم معتدلی این کشتی جا به جا می شد. و فره و بها، خیلی خوشحال شدن به این سفینه شون و به این ریح طیبشون که باد مناسب می وزد و ما رو به مقصد هدایت می کند. جاعت ها ریح آصف، یا
یه تند باد توفندی فرا میرسه و این بادها این آبها را میشوراند. وقتی آب دریا را شورون از هر طرفی موج بلند میشود و جا احمل موجو من کل مکان و رنو انهم احیط بهم. دیگه تقریبا گمانشون اینه که محاط شدن و این امواج سهمگین مهلک به اینها محیط است. اینا احیط بهمن، یعنی محاط شدن از هر طرف موج خدر، راه برای نجات نیست. در چنین حالی دعو الله مخلصین له الدین، ترس عامل اعتقاد به خدا نیست که برخی ها پنداشتن. ترس باعث اون قبار روبی و حجاب روبی و حجاب زدائی و غفلت زدائی است. انسان که غافل باشد گاهی به قدرت خود تکیه می کند، گاهی به قدرت قبیله و عشیره و باند و حزب و مانند اون تکیه می کند. وقتی همه اینها از دست او رفت به قدرت ازلی تکیه می کند. نقش ترس به مرض و مانندان این است که غبار روبی می کند. دیگه جا برای این نیست که انسان به یکی از اینا تکیه کند، چون می بیند هیچ کدوم در دسترس اون نیستن، یا نمی دانن یا نمی توانن. این دعای نورانی از امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه رو همین معناست که یا من یرحمو من لا یرحمو العباد، یا من یقبلو من لا تقبلو البلاد. ای خدایی که رحم میکنی کسی که دیگران رو رحم نمیکنن، حالا یا نمیدونن یا نمیتونن. ای خدایی که قبول میکنه کسی که هیچ جا او رو قبول نمیکنن، مردم هیچ شهر و روستای او رو نمیپذیرن، حالا یا نمیدونن یا نمیتونن، تو میپذیری. این رو در متن بعضی از دعاهای صحیفه سجاده مثل دعای فطر و اینا هست. ترس این چنین نیست که اونا فکر کردن انسان در حال ترس موحد می شود و خدا مخلوق ترس است. این طعن مارکس ها و انگلس هاست. ذات اقدس الهی در حال ترس روشن می شود، نه مخلوق ترس باشد. فکر خدا را در عالم کسانی آوردن که نه ترس ترین مردان جهان بودند. شما در هیچ تاریخی به عظمت انبیا مردی نشون نداری، یعنی همین 5-6 نفری که الان این 3-4 میلیارد را اینا میگردونن، بقیه هم اگه دسترسی بود اونا هم مسلمان مبهد بودن. بالاخره 1.5 میلیارد مسلمانن و دو برابر اینا تقریبا مسیحی هستن، کلیمی هن، یه دزردشتی هن، یک گروه کمی هن بالاخره روی زمین که موحد نیستن. همین اکثری قاطع مردمی روی زمین را تو این جاهلیت مدرن همین 3-4 نفر دارن میگردونن. ابراهیم سلام الله علیه هست و موسی سلام الله علیه هست و عیسی سلام الله علیه هست و بجز بارک پیغمبر. از نوح که جریان طوفان اون حادثه جهانی رو به همراه داشت خبری نیست. همین 4-5 نفرن که دارن الان حکمرانی میکنن تو این 4-5 میلیارد. خب اینا نترس در این مردان عالم بودن دیگه، از اینها نترس کیه؟ گفتن تو امواج آتش برو. گفت چشم. خب یه وقتی میگه خب میسوزیم، بعد داره میسوزیم، بعدها تاریخ میفهمه مثل گلهی میکنه. اینا نبود. هر رقوه و بنس رو آله حتی کن. این مردان رو گفت چشم. یا جریان عرقزاری زکریا، یا جریان موسای کلیم سلام الله علیه. این وقتی آمده لب این دریای روان، بنی اسرائیل گفتن آخه جلو که این دریای روان، پشت سرم که ارتش جرار فرعون، آخه اینجا جا نبود ما را آوردی که. این باید تشر گفت کلا چهری میزنی دیگه، نگفت حالا انشالله خدای امیدوار، اینطور نبود. کلا انما معی ربی سهدی، چهری میزنی تشر زد. دریا چیه؟ ارتش جرار چیه؟ کار به دست دیگری است. اینا ترس و ترسوندن. یعنی چی؟ یعنی ترس بکرقه یه وصفیست دیگه. ترس می ترسید به حرم امن انبیای الهی را بده. اینا فکر خدا را آوردن رو زمین. خدا مخلوق ترسه چیه؟ اینا به ما گفتن قدر این ترسه بدان. این ترس گردگیری می کند یا قبار روبی می کند تو میفهمی که به کی باید مراجعه کنی. هر کی این حال را پیدا کرد خوشا به حال او، دعای او مستجابه. مظلومی هم که در این حال دعای او مستجابه. این از احادیث نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که تو نهج الفصاحه هم هست که بعضی از دعاهاست که حتما مستجاب می شود و خدا رد نمی کند. یکی دعای برادر مؤمن است در پشت سر برادر مؤمن، بیاد خدا یا اون مشکلی دارد دستش به جایی بند نیست و مشکلش حل کن. و از خدا میگه وقتی یک کسی بندهی درباره دیگری شبی برخواست را دعا میکند، من که ارحمم. این یک دعا. دیگری دعای مظلومی که هیچ پناهی ندارد، چون اگر کسی به او ظلم شده باشد، آسیبی به او برسد، فرزندی داشته باشه، قبیله داشته باشه، حزب و باندی داشته باشه، قدرت شکایت داشته باشه، این گرچه میگه من به خدا پناه میبرم اما موحد نیست. میگه خدا و فرزند، خدا و قبیله، خدا و دادگاه، اینا تو ذهنشه. اما اگر کسی هیچ پناهی نداشته باشه، وقت اون وقتی میگه یا الله دیگه موحدانه میگه. بسیاری از ائمه بودن مبارک سید شاهد این وصیت کرد، بودن مبارک امام سجاد این وصیت کرد، بودن مبارک امام باقر این سید وصیت کرد در آخر عمرشون، این یاکب ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. فرمود یه مظلومی بی پناه که هیچ پناهگاه ندارد جز خدا، این فقط میدونه کی را بخواد. این وقتی میگه یا الله درست میگه، این دعا را حضرت فرمود مستجاب میشه. لذا در حال اخلاص دعا مستجاب میشه. اینه که دریا زده اند واقعا میگن یا الله، نه اینکه روی ترس بگن. ترس غبار روی کرده. اینا دیدن فهمیدن که کار از غیرو ساخته نیست و همون رو با جدم خواستن، نه با گمان. یقین پیدا کردن خدایی هست، یقین می دانن که تمام قدرت های بر رو به در اختیار اوست. او همون هایی که اگر همه این کشتی اتمی یا غیر اتمی روسیه فعلی مسکو سابق که غرق شده بود به دریا، اگر اونجا می گفتن یا الله نجات پیدا بکردن. منتها بیچاره ها از بس این مارسینگ و انگلس ها اینا رو تخدیر کردن، اینا خوابیدن. اون چنان به خواب رفتن که به ته دریا هم که رسیدن باز بیدار نشد. اینا بیدار نشد. اگر اونجا می گفتن یا الله، باز اهل نجات بودن. یه راه حلی برشون پیدا می شود. خدا مخلوق ترس نیست. ترس یه برکتی داره که غبار روبی می کند، همه اون علل و اسباب را از بین برد. میگه اینجا کسی هست که خالق دریاست و دریا در اختیار اوست. هیچی او را عاجز نمی کند. هم علمش نامتناهیست، هم قدرتش نامتناهیست، هم جود و بخششش. خب اگر هر سه عامل هست تو نگران چی هستی؟ کسی میدونه، میتونه، میکنه. خب بخواه دیگه. نگیم بخواه دعو الله مخلصین لادی. این حالت مقتنم چون با اخلاص میخونن، خدا مشرک را هم با اخلاص اگر او را بخواند رد نمیکنه. فقط این کار رو ما میکنیم. اون ترس مذموم است دیگر، برای اینکه انسان میترسد که فقیر بشود وظیفش انجام نمیدهد. از شیطان یعدکم الفقر، او تهدید میکند، میگه شما زکاتتون رو بدید فقیر میشید، خودتون چیکار میکنید؟ یه خوف مذموم است دیگر، در حالی که خدا فرمود شما اگر من جامل حسنه طلب و عشر امثاله. خب دعوا الله مخلصین له الدین، بعد میگن لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، بعد چون فعلا ما انجاهم، همین که ذات اقدس الهی اینا رو به ساحل امر رسوند، فورا شروع میکنن به ظلم و ستم. ازا همین ازای مفاجات، همین ازای مفاجاتی که در آیه 21 به صورت اصل کلی آمد، ازا لهم مکرون فی آیاتنا، اینجا فقط ازا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. بعد حالا یه اصل کلی را ذات اقدس الهی در اعلام میکنه، فهمید یا ایها الناس. این یا ایها الناس میخورد به این که اول آیه باشه، ولی چون اول مطلبه است ولو در وسط آیه هم شد یا ایها الناس آمده. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، هیچ کسی به هیچ کسی ظلم نمی کند مگر به خودش. سایه ظلم او به دیگری میرسد. یعنی حتی اگه کسی خدا اینا کرده دست به قتل زد، یه مظلومی را کشت، در حقیقت خود را به عذاب علیم گرفتار کرده است و او را چند لحظه رنجون، بعد او راحت میشد دیگر، خودش افتاد توی عالمی که ثم لا یموت فیا ولا یحیی. فرمود انما بغیکم علی انفسکم. وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله و تعالی و سلام، بعد از بیان کردن اینکه هر گناهی علیه خود آدم است، آیه بغی را خونده، یعنی آیه محل بحث آیه 23 سوره مبارکه یونس را خونده، جریان مکر را که در سوره مبارکه فاطر هست آیه 43 سوره فاطر، ولا یحیق المکر السیئ الا باهله، او رو قرائت فرمودن، و همچنین آیه 10 سوره مبارکه فاطر را که ان الذین یبایعون که انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکثوا علی نفسه. اینا تمثیل است نه تعیین، گرچه خطوط کلی معاصی هم به این سه اصل به ممکنه برگردد، ولی هیچ ممکن نیست کسی گناه بکند مگر به زیاد. کسی خواست حسد بکنه دیگری را از پا در بیاره، مثل آن است که در درون اون اتاق شخصی خودش، نشیمن خودش، کنیفی بکنه که فاضلاب اونجا باشه، در درون اتاق نشیمنش تمام بوی بدش او را آزار میکنه. گاهی هم ممکنه در اتاق باز بشه، بخشی از این بو به حیات برسه، از حیات به کوچه برسه، آبری رو یک لحظه متأثر بکنه، همین، وگرنه کنیف در درون منزل است. هیچ ممکن نیست کسی به دیگری بد بکنه، هیچ ممکن نیست، نه این که دارد اونم دیگه، اینا همشون محکوم این سده اصلن دیگه. این اصول کلیه به صورت حصر است، من نکته فانما ینکس علی نفسه ولا یحیق المکر السیئ الا باهله، دو انما بغیکم علی انفسکم سه. اینا اصول کلی و حاکم است که با حصر بیان شده و همه آیاتی که دارد به دیگری ظلم میکنید، به دیگری تعدی میکنید، حق دیگری رضای میکنید، اونا محکوم این اصول کلی است که به صورت حصر بیان شده. این کنیف را انسان در درون منزل خودش میکنه، دائما از بوی بدش متاثر است، گاهی هم بوی بد به ره گذر میرسد، مثل اینکه اگر در کنار اتاق مطالعش اونجا روح و ریحان غرس بکند، شبان روز اون رائحه دلانگیزی که میوزد خود شخص رو معطر میکند، بهرمند میکند. گاهی هم در اتاق باز میشود، آبر از این بوی گل لذت میبرد. یعنی عقلا محال است که کسی نسبت به دیگری بد بکند، سایه بدش به اون میرسد. مثل همین، حالا اگر کسی کنیف را در من اتاق خودش بکند و آبری آسیب رسونده، بله گاهی وقتی در اتاق باز بشه یه بوی زودگذری به آبر میرسه، ولی اصلا کنیف تو در اتاق خودشه دیگه. این برهان کلی را اون آیه ذکر فرمود، بعد وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این ذکر کرد، بعد که تفسیر کنز دقائق اون روایت نورانی از وجود مبارکه از امیر هست، فرمود طبق این سه آیه، آیه سوره فاطر، آیه سوره فتح، آیه سوره یونس، بغی بر باغی است، مکر بر مکار است و پیمان شکنی بر پیمان شکن. الحمدلله رب العالمین.